بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بخشنده و مهربان، تمنای من از تو این است قلبهای من را سرشار از مهر، محبت و عشق به خودت و بندگانت کنی و مهربانیت را آرام آرام در سرزمین قلبهای من ببارانی. بهترین سلامها و درودها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجای این گیتی که هستید و برنامه ما رو میبینید و میشنوید در صحت و سلامت کامل باشید. شب و روزتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله و امشب هم آماده دیدن و شنیدن برنامه مهر زندگی از شبکه جهانی ولایت باشید. امشب هم با حضور سکاخان دکتر فخر روحانی قرار هست مباحثی در مورد خانواده رو مطرح کنیم و انشاءالله مشارکت شما هم کمک خواهد کرد تا این مباحث به نتایج خوبی برسه. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه مهر زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خانم فروخی عزیز، خدمت شما و بینندگان محترم. برای بنده ما یه افتخار هست که مجددا خدمت بینندگان محترم باشیم از مجرای یک برنامه خانوادگی مهر زندگی. انشاءالله که کانون پرمهر خانواده تا این ساعت از شب دیگه در کنار هم جمع شدن و انشاءالله خانوادگی به تماشای برنامه نشستن.
انشاءالله. البته که با مباحثمون رو سعی میکنیم طوری مطرح کنیم که همه اعضای خانواده بتونن به سهم خودشون استفاده ببرن. ما در برنامه گذشته که اولین برنامه این مجموعه بود برای بیشتر خانوم ها صحبت کردیم و اگر پدر هم نباشه ممکنه چه صدماتی ببینه که بیشتر و مفصل امروز میخواییم، امشب میخواییم باهاش صحبت بکنیم. ما در برنامه گذشته بیشتر گفتیم که حالا اگر یه وقتی یه خانواده پدر رو از دست داده بود، مادر میتونست به هر طریقی بچه ها رو به سرمنزل مقصود برسونه. معمولا اینطوری هست که خانم این توان رو داره. اگر موافق باشید امشب در مورد این بحث صحبت بکنیم که اگر خانواده پدر نباشه، بچه ها حالا بر اثر هر اتفاقی پدر رو از دست داده باشن، چقدر اونها ممکنه صدمه بخورن؟ اساساً نقش پدر در خانواده چقدر پررنگه که اگر نبودش احساس بشه، حالا به هر معنایی، ممکنه گاهی اوقات وجود فیزیکی پدر باشه اما اون مدیریت خاصی که باید از خودش بروز بده نباشه، ممکنه چه خطراتی برای زن خانواده یا بچه ها به وجود بیاد. حالا به مرور شالا تا پایان برنامه ما مباحث رو تفصیل میدیم و من سوالاتم رو از محضرتون خواهم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که برخلاف گذشته که ما با خانواده های مواجه بودیم که پدر در اثر خدای نکرده مرگ، فوت ناگهانی، تصادف، بیماری یا هر چیز دیگه ای ممکن بود از دست بره، امروز خیلی از خانواده ها هستن ضمن برخورداری از وجود پدر یا حضور فیزیکیشو تو خونه ندارن، یا پدر ضعیف توی خونه وجود داره، یا اینکه به خاطر شرایط شغلی حضور پدر توی خونه خیلی کم رنگه. یکی از مشکلات دیگه‌ای هم که امروز اضافه شده حضور خانواده‌های تک سرپرسته که خیلی فراوان دیده میشه متاسفانه. یعنی خانواده‌هایی که به علت طلاق و جدایی فرزند تحت سرپرستی مادر، یک والد داره زندگی میکنه. همه اینها به نحوی تو بحث ما به اصطلاح جایشون خالی هست و جا داره راجبشون صحبت کنیم. یعنی فقدان پدر یک موضوع، یا اینکه اگر پدر باشد چه جایگاهایی رو تو چه فرصت‌های مناسبی رو در اختیار خانواده قرار میده، یا بهتره بگیم مادر چگونه خوب منشش رو تنظیم کنه که از وجود پدری که در خانواده هست حد اکثر استفاده بشه. خدمت شما عرض کنم که وجود پدر توی خانواده عامل نظر ما انضباط و امنیت بخشی به بچه ها هست. بچه ها به عنوان یه الگو از پدر استفاده میکنن. وجود پدر ضامن اجرایی شدن بسیار از قوانین توی خونه هست. بچه ها به وجود پدر افتخار میکنن. پدر مثل ستون فقرات توی خانواده است و همه قوانینی که توی خونه گذاشته میشه با حضور پدر رسمیت پیدا میکنه و اجرایی میشه. الگوی بسیار خوبی است پدر برای خانواده، مخصوصا برای پسران که برای نقش‌های جنسیتیشون در آینده میتونه به عنوان الگوی بسیار خوب تلقی بشه. اگر وجود پدر به هر دلیلی کم رنگ بشه، فرزندان، حالا اعم از دختر و پسر، چه زیر 10 سال باشن و چه بالاتر از 10 سال، فقدان پدر براشون به عنوان یک آسیب تلقی میشه. منتها این آسیب ها توی شرایط متفاوت به اصطلاح چهره های مختلفی از خودش نشان میده. کودکی که قبل از تولد پدرش رو از دست داده، یعنی مثلا تصویری از پدر نداره، کودکی که تا 10 سالگی از نعمت پدر، وجود پدر استفاده کرده، جوانی که پدر رو از دست میده، همه اینها به اضافه نوع تعاملی که تو خانواده با این فقدان صورت میگیره، یعنی مادر چه تصویری از پدر ارائه میده توی خونه، ارزیابی مادر از پدر، بعد اینکه پدر چه نوع الگویی توی خونه هست، یعنی کودکی که اصلا پدر رو ندیده از پنجره توصیفات مادر ارزیابی از پدر داره و با او همانند سازی میکنه. بنابراین نوع نگاه و تعاملی که توی خونه نسبت به پدر وجود داره، اعم از اینکه پدر وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، متفاوته. حالا این آسیب ها بیشتر زمانی است که با طلاق و جدایی و ترک خانه پدر به اصطلاح از خانواده جدا شده باشه. معمولا اگر خدای نکرده بر اثر فوت باشه و پدر خانواده از پدر محروم شده باشه، آسیب‌های روحی روانیش قابل ترمیمه. اما آسیب‌هایی که حاصل طلاق هست به خاطر این که ارزیابی مادر از پدر ارزیابی مناسبی نیست، معمولا تأثیرات روانی نامناسبی داره روی بچه ها و آثارش در جای خودش قابل بررسی هست که عرض کردیم. حالا با توجه به جنسیت بچه ها، با توجه به سطح توان مالی خانواده ها، با توجه به نوع نگرش مادر، ارزیابی مادر از پدر، سطح این آسیب ها متفاوته و تأثیر اون روی زندگی و آینده بچه ها میتونه مختلف باشه.
بسیار خوب. این که حالا جزء وظایف مرد، جزء وظایف پدر بشمریم که هم سرپرست خانواده است، هم مسئول تأمین و توسعه زندگیه، هم این که امنیت خانواده رو قراره به نوعی تأمین بکنه و حتی نیازهای عاطفی همه اعضای خانواده رو بماند کنار، فرمودید که حالا ممکنه اون تحلیل و تلقی که مادر در ذهن بچه ها به وجود بیاره بعد از جدایی، به هر حال جدایی نتیجه بگومگوها و کشمکش هاییست که در خانواده اتفاق افتاده، پس بنابراین اینها با خوبی و خوشی که از هم جدا نشدن، حتما یک رفتارهایی بوده که نتونستن طاقت بیارن، تحمل تمام شده و حالا جدایی صورت گرفته. و بعد از اون حالا بچه ها به هر کس که سپرده بشن، بالاخره یاد کردی از اون پدر یا مادر در ذهن بچه ها هست. شاید گاهی اوقات سرزنش های مادر هم این گونه باشه که تو خیلی شبیه باباتی که مثلا این رفتار رو داری انجام میدی. شاید حتی ممکنه این الفاظ هم به کار برده بشه. حالا این تکلیف بچه ها که ممکنه با برخورد مادر بعضی اوقات یاد بوده بدی از پدر در ذهنشون زنده بشه، خود خانوم وقتی که سرپناهش رو، تکیگاهش رو، به قول شما ستون فقرات زندگیش رو از دست بده، برای او چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که حالا با هر دلیل خوب یا بد همسرش رو از دست داده باشه؟ از دست داده باشه به معنای اینکه حالا یا جدا شده باشه یا اینکه همسر فوت کرده باشه، او چه تکیگاهی رو و چه آسیبی رو خواهد دید برامون بیشتر بفرمایید. و به نظرم میاد که فقط وقتی که آسیب شناسی میکنیم بعدا راهکارها رو هم اگر بگیم خیلی بهتر.
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که تو قسمت قبل اشاره کردیم، این آسیب ها خیلی دایر مدار مثلا مباحث حاشیه‌ای هست. یعنی اگر سطح مالی خانواده به گونه‌ای باشه که خانواده از تأمین مالی خوبی برخوردار باشه، خانومی که همسرش رو از دست میده به هر دلیل کمتر صدمه میخوره و همینطور بچه ها. چرا؟ به جهت اینکه مادر ناچار نیست ساعاتی رو به خاطر تأمین معیشت خانواده از خانه جدا بشه،
بله.
در نتیجه روی تربیت و مسائل دیگه بخواد اثر بذاره، روی خستگی مادر بخواد اثر بذاره. در هر حال از دست دادن ستون و رکن خونه که پدر هست، قطعا آسیب قابل توجهی به خانواده وارد میکنه. اما اینکه چگونه با این آسیب برخورد کنیم، خداوند به حمد الله این توان و این به اصطلاح قدرت رو به خانم ها داده که قدرت رویارویشو دارن، گرچه خیلی دشواره. با خانم هایی که این شرایط رو پشت سر گذاشتن اگر صحبت کنین، از سالهای بسیار سختی یاد میکنن، وقتی بچه ها کوچک بودن و ناچار بودن علاوه بر تأمین معیشت، بار سنگین پدر و مادر در خانواده رو به تنهایی تحمل کنن. اما اون چیزی که بار روانی مسئله رو بیشتر میکنه، مهم اینه ببینید، بار روانی مسئله، گاهی وقتا شما خیلی کار میکنید اما رضایت دارید از کاری که میکنید، لذا احساس خستگی جسمی داری اما خستگی روحی نداری. کسی که به لحاظ روانی تأمین میشه، جسمش میتونه تحمل بار سنگین تری رو داشته باشه، اما خدا نکنه روح احساس خستگی کنه، احساس ناتوانی کنه، احساس کنه به آخر خط رسیده. این چه زمانی هست واسه مادری که به دلیلی از اتکای به پدر محروم شده؟ چه زمانی هست؟ زمانی که خدای نکرد دشواری های مالی وجود داره، نگاه های نگران کننده اطرافیان و اجتماع به او وجود داره، خدای نکرده بچه هایی که حرف شنوی خوبی از مادر ندارن، رفتارهاشون قابل کنترل نیست، مادر احساس میکنه که از اقتدار لازم توی خونه برخوردار نیست، چون اقتدار اون ویژگی بود که ما از پدر انتظار داشتیم. حالا اون چیزی که من عرض میکنم خدمت شما، شاید خیلی از بینندگان ما بگن که ما پدر هست و اقتدار نداره، پدری که اعتیاد داره، پدری که پدر ضعیفه، پدر ناتوانه، پدری که خودش متکیه، اهل مدیریت نیست. بله، ممکنه همه این آسیب‌هایی که عرض میکنیم تو خونه‌ای که پدر وجود داره هم باشه، اما من میخوام یه خواهشی از همه خانم‌ها بکنم، مجسمه پدر رو توی خونه بزرگ، محترم و مقدس بشمارید. گاهی وقتها ما تو مسئله تربیت در رابطه با بچه ها با همسرمون اختلاف نظر داریم. من معتقدم بچه داره لوس بار میاد، اون میگه نباید همین کار رو بکنیم، یا برعکس. من میخوام به همه خانم ها عرض کنم که حتی وقتی که اختلاف نظر داریم با همسرمون، بچه ها نباید متوجه این اختلاف نظر بشن. چرا؟ چه اشکال داره متوجه بشن؟ خب نظراتمون رو براشون توضیح میدیم. من میخوام یه مثال بزنم. اگه بچه ها متوجه بشن توی مدرسه معلم کلاسشون با مدیر اختلاف نظر داره، سنگ روی سنگ بد نمیشه. چرا؟ چون بخشی از مسائلی که مدیر قبول نداره، بخشی از قوانینی که معلم اونا رو قبول نداره،
پس انگار یک نوع سلب اعتماد میشه.
بله.
و پیش خودش میگه اینا خودشون خیلی
با هم دیگه
کاردان نیستن.
بله،
میخوام برای ما تصمیم بگیرم.
همینطوره. من میخوام به مادرها بگم که با زیرکی خاص در مواردی که با پدر خانواده‌ام اختلاف نظر دارن، باید به گونه اختلافشون رو مدیریت کنن که بچه‌ها متوجه نشن. چه جوری بچه‌ها متوجه نشن؟ وقتی که بچه‌ها شکایت میکنن، مامان دیدی بابا چی گفت، مامان میبینی چی شده، بگن بابات راست میگه، من حق به بابات میدم. بابات خیلی نقاط مثبت شخصیتی پدر رو با صدای بلند فریاد کنیم، اعلام کنیم به بچه‌ها، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، و در یه به اصطلاح فرصتی که در خلوت هست سعی کنیم که توی اختلاف نظرمون به یک نظر واحدی برسیم. میگم گاهی وقتها حتی لازم شما با نظری که موافق نیستید اعلام همراهی بکنید تا یه وقت دیگران
بعدا درستش.
بله، همینجوره. اینو بهش میگن مدیریت کردن. ده. مدیریت کردن اطاعت نیست، یعنی همونطور که شما میفرمایید اشاره میکنیم در به اصطلاح جایی که فکر میکنیم الان مصلحت نیست، جلوی بگو مگوها و گفتگوهای نامناسب رو میگیریم و بعدن ترمیم میکنیم. مثالش وقتیه که شما توی مهمانی هستین، همسرتون یه مطلبی میگه که شما دوست ندارید این رو عنوان میشده اینجا، با صدای بلند داد نمیزنید سرش، مدیریت میکنید اون جمع رو، اصلاح میکنید، میگید منظورش این بوده، بعدن پشت سر اصلاحش میکنید. اینو بهش میگه مدیریت کردن. بهتر بچه ها متوجه اختلاف پدر مادر نشن، چون پدر مادر دو تا ستون توی زندگی هستن و اختلاف اونها به همه مسائل مقدس و زیربنایی خانواده صدمه و آسیب میرسونه.
خوشبختی یعنی که شکرگزار باشیم و اگر نعمتی داریم لحظه به لحظه به خاطر اون نعمت خدا رو شاکر باشیم. اگر صاحب خانواده هایی هستید که هم مدیریت خانم خانواده، هم مدیریت پدر خانواده طبق همون وظایفی که به گردنشون گذاشته شده داره جلو میره، بدونید که این نعمت بسیار بزرگه. و اگر هم صاحب این خانواده ها نیستید، هم میتونید تلاش بکنید، هم به هر حال تمنا و دعای ما این گونه هست و انشاءالله که شما خانواده های عزیزی که پای برنامه مهر زندگی نشستید و شبکه جهانی ولایت رو مشاهده میکنید، انشاءالله صاحب چنین خانواده هایی باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوش‌رفتاری، گشاده دستی سنجیده و غیرت.
جسم و جانتون سلامت و لحظه هاتون پربرکت باشه انشاءالله. شبتون بخیر. ما همچنان با برنامه مهر زندگی مقابل دیدگان پرمهرتون هستیم و داریم گفتگو میکنیم با سقاخان دکتر فخر روحانی در مورد نقش مرد، جایگاه پدر و وظایفی که داره و اینکه اگر خدای نکرده خانواده صاحب چنین نعمت بزرگی نباشه، ممکنه چه آسیب‌هایی اون رو تهدید بکنه. خانم دکتر فرمودید که حالا اگر این تکیه‌گاه از بین بره، حال به هر دلیلی، خانم خانواده چطور اذیت میشه؟ دختر و پسر هر کدوم جداگانه. دوست دارم این رو خیلی با تشریح بیشتری برای بیننده های عزیز بفرمایید. ببینید، به هر حال دختر خانواده اگر در هر سن و سالی که باشه، به هر حال آرام آرام از کودکی کنارش رفتارهای یک مرد رو در خانواده، رفتارهای پدرش رو با مادر نبینه، قطعا نمیتونه بفهمه تصویری که باید از یک مرد در ذهنش باشه برای زندگی آیندش. حتی یک پسر نمیتونه اگر نباشه تصور بکنه که خب یه مرد در خانواده اگر موقعیت رفتاری خاصی به وجود آمد، عصبانیتی بود، قهری بود، چطوری باید مدیریت بکنه تا برای زندگی آینده خودش بدونه که یک الگوی رفتاری در خانه داشت و این پدرش بود. شاید خیلی وقتها، خیلی از آقا پسرها وقتی ازدواج میکنن، این رفتارهایی رو که پدر انجام میداده انجام میدن. حالا خانواده رو تصور بکنیم که یک همچین پدری نبوده، اصلا نبوده و ندیدند. خب اینها الگوهای رفتاریشون رو، حالا چه از لحاظ دیداری، شنیداری، اونها رو چطوری باید از کجا پیدا بکنن و واقعا چه آسیبی ممکنه هم دختر خانواده برای همسر آیندهش ببینه که نداشته این الگو رو، هم پسر خانواده برای رفتارهای خودش که الان در مواجهه با یک دختر خانوم باید چطور رفتار بکنه و چطور میتونه همسر خوبی باشه یا نباشه.
درسته. خدمت شما عرض کنم که در گذشته گفته میشد که دخترها خیلی وابسته به پدر هستن. امروز پژوهشگران معتقدن که نوع وابستگی که به لحاظ شخصیتی پسرها به پدر دارن بیشتره. به لحاظ شخصیتی یعنی ممکنه خیلی نبود پدر آزارشون نده، ولی آسیب شخصیتی که پسرها میبینن در نبود فقدان پدر بیشتره، به خاطر اینکه نقشای جنسیتیشون رو نمیتونن خوب تلقی کنن. اما دخترها چه نوع آسیبی میبینن؟ دخترها معمولا به وجود پدر افتخار میکنن. دخترهایی که از نعمت پدر محروم هستن توی آسیبهای اجتماعی آسیب بیشتری میبینن. امکان ارتباط با جنس مخالف براشون بیشتر وجود داره متاسفانه. یعنی بچه های دختر خانوم هایی که از مهر پدری برخوردارن به یک مرد بالغ توی فضای سالم شخصیتی ارتباط ایجاد شده بینشون، احساس نیاز به کسب محبت بیرون خانواده درشون وجود نداره یا کمتر وجوده. لذا آمار نشون میده پدرهایی که کفایت لازم رو توی ارتباط عاطفی با دخترشون از خودشون نشون دادن و بچه‌هایی که تو خونه پذیرفته شدن، یکی از دلایلی که دختر نوجوان و جوان ما ممکنه به محبت خارج از خانه گرایش پیدا کنه، گاهی وقتها سیراب نشدن از محبت توی خونه است. لذا پدرهایی که محبت لازم رو داشتن نسبت به دختر خانومشون، دست نوازش روی سرشون کشیدن و تأیید کردن زنانگی دختر خانومشون رو تحویل گرفتن، کمتر دخترانشون گرایش به خارج از خونه پیدا میکنن. بعضی از پژوهشگران معتقدن رفتار دختر خانومهایی که با عروسکشون بد رفتاری میکنن یا توی مدرسه رفتارهای نامناسبی با همکلاسی هاشون دارن، حاصل نبود پدر هست. یعنی مثلا بعضی از آمارها نشون میده که اینا غالبا بچه هایی هستن که از یا به طور کلی از وجود پدر محرومن، یا غیبت طولانی پدر یا عدم کفایت عاطفی پدر توی خونه باعث شده که بچه های همچین. در عرض میکنم اینها نظریات تأیید شده نیست، یعنی بعضی از آمارها اینطوری نشون داده. حتی بعضی ها کفایت سطح تحصیلی بچه ها رو هم مثلا میگن دختر خانم هایی که از محبت پدر برخوردارن توی ریاضیات به اصطلاح آمار بهتری رو نشون میدن توی یادگیری ریاضیات، یا پدرهایی که با بچه هاشون به لحاظ آموزشی به لحاظ تحصیلی کار میکنن، بچه ها آمادگی گفتاری و کلامی دختر خانم ها به لحاظ کلامی شرایط بهتری پیدا
داره
میکنن.
داره وابستگی های دختر و پدری رو بیشتر
میدیده. بله همینطوره. اما در رابطه با پسرها نکته مهم اینه که پسرها نقش های جنسیتیشون رو به درستی یاد نمیگیرن وقتی که پدر نباشه یا پدر ضعیف توی خونه وجود داشته باشه. توی همچین وضعیتی پسرها وابسته میشن به مادر و وابستگی بیش از حد به مادر به خصوص قبل از 10 سالگی باعث میشه که اینها نقش های مردانه رو اصلا یاد نمیگیرن. همینجا بگم ما 2 نوع مادر داریم در فقدان پدر. یکی مادری که نقش های جنسیتی پسرانه رو در فرزندش تشویق و تأیید میکنه، یکی مادری که نقش های جنسیتی پسرانه رو حذف میکنه، باهاش بد برخورد میکنه. مثالی که شما زدید که مثلا تو هم به بابات رفتی، همه ویژگی خانوادگی باباتو داری، این باعث میشه سرکوب بشه یک سری از ویژگی ها. وقتی این بچه ها تا توی خونه هستن رفتارهای دخترونه از خودشون نشان میدن. وقتی مدرسه میرن اولین مشکلی که باش مواجه میشن اینه که همسالا و همکلاسی هاشون ازشون انتظار دارن رفتارهای پسرانه داشته باشن، در حالی که ظواهر رفتارهای اینایی نیست. با یه دوگانگی مواجه میشن. اگر هم رفتارهای پسرانه تو جمع پسران نشون بدن از خودشون، جنبه اصلی نداره بلکه طبعی و روبناییه، یعنی دارن فیلمشو بازی میکنن، بازیگری میکنن. کلن خانواده هایی که از داشتن پدر محروم میشن گاهی وقتها درشون یک نوع ارتباط به اصطلاح چی جوری بگم افراطی، یه نوع مراقبت افراطی مادر نسبت به بچه ها داره، به گونه که مثلا به پسر اجازه نمیده بیرون از خونه بره، سعی میکنه خیلی از نقش هایی که یک پسر باید تو خونه داشته باشه رو مادر انجام بده مبادا از وجود او محروم بشه. یعنی میگه نمیخواد بری نون بگیری، میترسن ماشین بهت بزنه. خب اینا باعث میشه که نقش های جنسیتی پسر تضعیف بشه. پسرهایی که توی همچین خانواده های بزرگ میشن، یعنی مادر خودش به تنهایی بار خانواده رو به دوش کشیده و نقش پدر رو اجرا کرده، معمولا توی زندگی آیندهشون نمیتونن خیلی نقش پدرانه خوبی داشته باشن. بسیاری از ویژگی های زنانه رو از خودشون نشون میدن توی نقش های ما اصطلاحا به این بلاغت روانشناسی بهش گفته میشه اختلال جنسیتی.
بله.
معمولا اینها تو ابراز نقش های جنسیتی دچار مشکل هستن. و البته بهش اضافه کنیم خانواده هایی که پدر ضعیف توش وجود داره، پدری که قدرت مدیریت خانواده رو نداره، متاسفانه پسرهای این خانواده ها در زندگی آیندهشون انتظار دارن که زن تصمیم بگیره. یعنی پسرهایی هستن فاقد قدرت تصمیم گیری. تدبیر معیشت خانواده، حضور توی اجتماع، رفتارهای جدی زندگی نیازمند تدبیر مردانه است. و توی یه همچین فضای متاسفانه پسرها به گونه ای رشد میکنن که این توانمندی رو ندارن، لذا توی نقشهای اجتماعی خودشون، توی نقشهای جنسیتی خودشون دچار مشکل میشن. ما امیدواریم هیچ خانه یه همچین اتفاقی توش نیفته و اگر افتاده با کفایت مادر انشاءالله به سرمنزل مقصود هدایت
بشه. حالا نکته ای که فرمودید، من میخوام یه زیرکی بکنم از صحبت هاتون، این استفاده رو بکنم. گاهی اوقات حالا ایرادی نداره آقایون به هر حال بعضی از کارهای خانه رو هم بلد باشن و انجام بدن، پسر خانواده هم بلد باشه و انجام بده. حالا اینها همه آسیب شناسی هایی هست که ما داریم در فقدان پدر و فقدان مرد در خانواده میگیم، اما واقعا گاهی اوقات این درایت باز برمیگرده به خانوم ها، به مادرها، که گاهی یادش بده که هیچ اشکالی نداره پسرم امروز اصلا شستشوی ظرف ها با تو باشه یا مرتب کردن خانه با تو باشه. چرا؟ چون اتفاقا یاد بگیری برای زندگی آیندت. گاهی اوقات خوبه که کمک همسرت بکنی، اینطور هم نیست که خودت رو فقط یک مرد مقتدر بدانی برای اینکه در فضای خانه فقط باید خلاصه استفاده کننده باشی، مصرف کننده باشی، از همه خدمات برخوردار باشی و هیچ گونه کاری در محیط منزل انجام نشه. یعنی میخوام بگم نه افراط و نه تفریط، نه اونقدر که مرد سالاری صفر باشه و نه زن سالاری، که حالا ایشالا بهش میپردازیم. بچه ها بدونن که گاهی اوقات بد نیست که به هر حال این تجربه های این چنینی رو هم داشته باشن. میخوام اشاره کنم به این روایت زیبای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که فرمودند با زنها مهربانی کنید و دلهاشون رو به دست بیارید که با شما همراهی میکنند. یقینا همینطور هست و اگر خانوم ها به هر حال یک دلگرمی ببینن از جانب همسر و پدر بچه ها، خیلی دلگرمتر میشن برای اینکه همین یه تقویت کننده است براشون تا بهتر بتونن راه رو جلو برن. خیلی متشکرم از همراهی شما بیننده های عزیز با برنامه های شبکه جهانی ولایت، به ویژه برنامه مهر زندگی. اگر نظری دارید، سوالی دارید در مورد برنامه، حتما با شماره هایی که زیر نویس میکنن همکارانم هم تماس بگیرید و یا اینکه با شماره پیامک 3012-03 برای ما پیام های خودتون، سوال های خودتون، تجربه های خوب خودتون رو بفرمایید و ارسال کنید. ما را همچنان مشاهده کنید.
خداوند در قرآن کریم فرماید با زنان به شایستگی رفتار کنید و اگر آنها به جهتی ناخوشایندتان دیدند اظهار نکنید، چه بسا چیزهایی که ناپسند شماست و حال آنکه خداوند در آن خیر فراوانی برای شما قرار داده است.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند اگر مردی به همسرش بگوید دوستت دارم، این جمله هرگز از قلب او خارج نخواهد شد. هنرمندی به خرج بدیم در فضای خانه و این محبت ها و عشق ها رو ارزانی هم بکنیم، هم پدر و مادر یعنی همسران نسبت به هم دیگه، هم نسبت به بچه هامون، و بدونیم که قطعا این دوره هم بودن ها و جمع صمیمی خانواده و کانون گرم خانواده فقط با ابراز محبت ها هست که رشد و بالندگی خودش رو بیشتر حفظ خواهد کرد و صمیمانه تر کنار هم زندگی خواهیم کرد. خانم اشاره کردیم به نقش پدر در خانواده، نقش مرد، و اینکه خب اگر باشه چقدر این خانه میتونه محکم باشه، خانواده محکم باشه. مدیریت مرد خیلی مهمه و شاید یکی از بزرگترین و مهمترین وظایف مرد هست. حالا در کنار اینکه گاهی اوقات مشورت گرفتن با همسر هم یکی از نکاتی هست که آقایون باید بالاخره بهش توجه داشته باشن. همیشه این نیست که حرف من، حرف اول آخر مال من، شما هیچ خلاص دخالتی نباید بکنید، نه با بچه ها مشورتی بشه نه با زن خانواده. اینها شاید یه مقداری آزاردهنده باشه و شاید حتی اقتدار پدر رو دچار خدشه بکنه، در صورتی که فکر میکنه خودش اینطور فکر میکنه که نداره این اقتدار رو تثبیت میکنه. گاهی اوقات داریم حالا برعکس این خانواده که همیشه حرف آقایون هست، به قول شما چون از بچگی بعضی از آقا پسرها تحت تربیت درست والد قرار نگرفتن، رفتار پدر رو که درست و صحیح بوده ندیدن، لذا نمیدونن که چجوری تصمیم بگیرن و در زندگی آیندهشون هم دچار حیرتن، انگار که بالاخره تکلیف خودشون رو نمیدونن و همه چیز رو برای اینکه بالاخره کار راحت تر باشه، بی درد سر تر باشه، میسپرن به خانوم خانه. خب قطعا وقتی وظیفه زن این گونه نیست که یک کمچین مدیریتی رو به دست بگیره، حتما آسیب هایی رو میرسونه، چون جایگاهش این نیست. و یک وظیفه انگار خارج از وظایف خودش رو دارن بهش تحمیل میکنن. اگر خانواده دچار زنسالاری بشه، حالا به هر دلیلی، یا بیکفایتی مرد خانواده، یا اینکه نه اقتدار زیاد زن خانواده، یا اینکه اصلا به هر حال بالاخره یه نفر باید اینجا وسط تصمیم بگیره دیگه، اونها یعنی خانواده هایی که یک چنین رفتاری رو از طرف خانوم خانه میبینن، اونها چه آسیب هایی بهشون میرسه و واقعا باید چه مداوایی برای او اندیشید.
درسته. خدمتتون عرض کنم که در یه تقسیم کار خانگی قرآن میفرماید الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. مردان قائم به امور زنان هستند، یعنی قراره که مردان قیام کنن به انجام وظایف خانواده. بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، به خاطر دو تا ویژگی. الان یه سری بلند میشه فمینیستا میگن چرا مردان، چرا زنان نباید این کارو بکنن؟ قرآن گفته به دو دلیل. بما فضل الله بعضهم على بعض، چون غالبا به این قانون بر حسب حال اغلب افراد نوشته میشه، لذا که بگه نه پسر خاله من ولی اینجوری نیست، دختر عموی من اینجوری نیست، شوهر من، نه
استثناءات
رو بذاریم کنار. به ما فضل الله بعضهم علا بعض، خداوند بعضی غالبا مردان رو بر زنان برتری داده در تدبیر، یعنی قدرت تدبیر معیشت و تصمیم گیری تو کلیات و اصول رو خداوند قدرت تدبیرشو به مردان داده. و دلیل دوم، و به ما انفقوا من اموالهم، به خاطر اینکه مردان قراره که نفقه خانواده رو تأمین کنن، معیشت خانواده رو تأمین کنن، یعنی چون زن موظف به کار کردن نیست. چرا؟ ما الان دوباره یه عده میگن اتفاقا ما تو خونه ما معیشت رو هم زن بله ممکن تو خونه شما اینجوری باشه، ولی قانون اینجوری نیست. اون چیزی که اسلام خواسته اینه که مرد به واسطه برخورداری از قدرت تدبیر باید خانواده رو مدیریت کنه، ریاست خانواده رو به عهده بگیره و موظفه که تأمین معیشت خانواده بکنه. خب حالا اینجا چند تا مسئله به وجود میاد. این چه وضعیه؟ نمیشه ما خانواده دموکراتیک چیزو میگن چی رئیس شما گذاشتید واسه خانواده. ما هر دومون رئیسیم، هم من رئیسم هم همسرم رئیسه. طبیعیه که نمیشه هر دو رئیس باشه، یعنی حساب کنید شما توی یه مجموعه کاری، یا باید هیچ کس رئیس نباشه که خب هیچ انسجامی وجود نداره، یا باید همه رئیس باشن که اونم انسجامی وجود نداره،
دو پادشاه در یک اقلیم نگنجه.
احسن به شما. خب پس قراره یک نفر رئیس باشه. کی باشه اون یک نفر؟ خانم میگه من باشم، آقا میگه من باشم. قرآن میفرماید مرد باشه. اما اینجا چند تا ملاحظه وجود داره. ملاحظه اول این که اگر مردی بود ولی تدبیر نداشت چی؟ اگر مردی بود ولی نتونست نفقه خانواده رو تأمین کنه چی؟ آیا اینجا از مردانگی میفته؟ ببینید ویژگی خانم ها اینه، ضمن اینکه همه خانم ها از زنسالاری استقبال میکنن و دوست دارن حرف حرف خودشون باشه، ویژگی خانم‌ها اینه که دوست دارن اتکا کنن به دیگری و دوست ندارن دیگری به اونها اتکا کنه. لذا خونه‌های زن سالار گرچه از بیرون به نظر میسه خوش به حال خانومه، هر چی میخواد همونه، ولی خود خانم این احساسو نداره، میگه ای کاش مرد میتونست تدبیر کنه. یعنی میخوام بگم در بسیار از خانواده‌هایی که زن سالاری اتفاق افتاده بر اثر عدم کفایت مرد بوده، مرد خودش بلد نبود سکان زندگی رو هدایت کنه، سپورت این موقعیت ها رو و من حوصله نم. خب حالا مرد چیا رو مدیریت کنه؟ مثالی که شما زدید توی گفتگوتون، گفتین مرد رئیس خونه است، ولی حالا بعضی وقتا بعد نیست مشورت کنه. کجاها مرد باید مشورت کنه؟ کجاها باید بگه حرف حرف منه؟ مرد در مدیریت چارچوب های اصلی خانواده، ببینید ما تو خانواده یه رئیس داریم، یه مدیر داریم. رئیس کسیه که سیاست‌های کلی خانواده رو تعیین می‌کنه. مرد قراره تو سیاست‌های کلی خانواده رأساً تصمیم بگیره. اما مدیر راجع به سیاست‌های جزئی میتونه نظر بده. شما یه کارخونه، یه اداره، یه شرکت رو در نظر بگیرید. رئیس شرکت تصمیم میگیره که ما می‌خوایم مثلا تولیدمون رو از سقف انقدر به انقدر برسونیم امسال. این سیاست‌های کلیه.
بله.
اما مدیر هست که خبر داره فلان کارگر ویروس سرما خورده بود، فلانی همسرش مریضه، فلانی بچه‌اش مریضه، فلانی وام احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریز جزئیات مسائل و مدیر در جریان هست. سیاست‌های کلی رو رئیس تصمیم میگیره. حالا کجا مرد خوبه مشورت کنه؟ توی جزئیات. چرا؟ مثلا اینکه الان
اون قابلیت‌های جزئی نگری که در وجود خانم‌ها هست.
احسن به شما، احسن. اتفاقا اگه این دوتا به هم زمینه بشن، خانواده خیلی خیلی خوب مدیریت میشه.
چون بعضی وقتا یه نکته رو خانم میگه که مرد میگه ای من حواسم به این نبود.
دقیقاً درسته. مثالش اینجاست. یه دختر خانوممون به سن ازدواج رسیده. تک و توک همسایه‌ها، دوستان، آشنایان کاندیدا میشن واسه اینکه بیان خانواده و صحبت کنن. خب این که الان وقت ازدواج این دختر هست یا نه و این که ما میخواییم این رو به چه جور آدمی بدیم، این جز سیاست های کلی خانواده است و به مرد خونه مربوط میشه. اما این که الان خواستگار داره میاد، کدوم لباسش رو بپوشه دخترمون؟ اون نارنجیه رو بپوشه یا اون صورتیه رو بپوشه؟ اینجا دیگه جای تصمیم گیری واسه مدیر خانواده است. لذا اگه مردی بخواد توی مرد سالاریش همه یه حیطه ها رو به خودش اختصاص بده، یعنی چی؟ یعنی نه من میگم که تو باید چی بپوشی. خب دیگه خراب شد کار، دیگه شیرازه از هم پاشید. اگه قرار باشه مرد توی مدار مردانگی خودش و مرد سالاری خودش فقط حیطه هایی که سیاست گذاری کلی هست رو مدیریت کنه و وارد عرصه‌های جزئی تر نشه، صدمه ای نمیخوره و این نحوه مدیریت، این نحوه ریاست خانه رو همه میپسندن.
یعنی هم یه جورایی برای خودش و اقتدارش بهتره و هم اینکه خانواده هم خیلی اذیت.
بله همینجوره. اتفاقا امام صادق علیه السلام در رابطه با تدبیر مرد برای خانه، اینکه حالا چقدر دست و دل بازی کنه مرد، زیاد بیاره خونه، بسیار پول بریز و زیر دست و بال همه یا نه، اینجا میفرماید اگه مردی خست به خرج بده، خانواده‌اش آرزوی مرگ او رو میکنن. این یه واقعیتیه. اگه مردی همه ویژگی‌های مثبت رو داشته باشه، توی مرد سالاری دیگه بخواد به انتها برسه که فکر کنم دیگه اصلا نیست از این مرد تو جامعه، اون وقت خانواده آرزوی مرگش رو میکنن. پس قرار شد مرد سالاری باشه تو حیطه‌های تصمیم گیری سیاست‌های کلی. عجیبه خانم فروغی، این که میخوام بگم اصرار بر این مرد سالاری تو خانواده‌ها به گونه‌ایه که اگر خانه از وجود پدر محروم شد، مادر خانواده کفالت فرزندان رو به عهده نمیگیره و به اصطلاح مسئولیت‌ها و سیاست‌گذاری کلی به عهده پدر از دست رفته است. یعنی چی؟
جدشون.
بله همینجوره. چرا؟ به خاطر که دوباره یه مرد قراره تصمیم بگیره. میخوام بگیم چقدر اصرار بر این هست که ریاست خانه مردانه باشه. حالا اگر نبود، پدر بزرگی وجود نداشت، یا بود اما کفایت نداشت، یعنی آلزایمر داره، حواس نداره، زندگی خودش هم نمیتونه تامین کنه، چه که برسه به این، بله در اینجا به اضطرار این مسئولیت به مادر سپرده میشه و خدا هم توی قوانین آفرینشش این امکان رو و امکان تدبیر کردن رو به زن داده، اما با دشواری، یعنی زن شکسته میشه زیر این بار. میخوام بگم برای خانوم ها هم مناسب نیست.
دقیقاً. خواستم بگم باز الان خیلی ها پیش خودشون نگن ای وای بازم که تو میدون آقایون خلاصه طرفداری و جانبداری شد. نه، قبول بکنیم که اگر بهمون یک همچین مسئولیتی رو ندادن
درسته.
به خاطر اینکه اتفاقا هوامون رو داشتن.
بله.
چون اگر مسئولیت رو بهت داد باید تکالیفی رو انجام بدی. و به قول شما گاهی اوقات دیگه وقتی میبینه تکیه گاه نیست، اصلا همش دنبال تکیه گاه خودش شده تکیه گاه و گاهی اوقات از ظرفیت وجودیش خارج میشه.
بله.
خرید خونه رو باید انجام بده، همه مراقبت های جسمی بچه ها رو انجام بده، حالا اگر اهل به هر حال رفتن بیرون باشه یا کار بیرون باشه اونها رو هم باید انجام بده، فقط یک جسم و روح خسته که بچه ها خیلی وقتا شاید شکایت بکنن از این مطلب که ما پدر که نداریم، حداقل یه مادری داشته باشیم که بتونه وقتی ظهر میاییم خونه، شب میاییم خونه، با روی خوش از ما استقبال بکنه. خب اگر مادری چنین شرایطی رو نداشته باشه، قطعاً بهترین چیز این هست که پاره های تنش رو پذیرایی بکنه و با اونها بشینه گفتگو بکنه. خانم، همه این آسیب شناسی ها رو کردیم و همه اینها رو گفتیم، یعنی دقیقاً درد رو فهمیدیم که در کدام نقطه هست. خب نسخه شفابخشی، دوایی، چیزی
درست.
برای این دردها اگر نباشه
درست.
فقط کاوش درد یه ذره دردها رو بیشتر میکنه، زخمها رو بیشتر خراش میده.
خدمت شما عرض کنم که من میخوام به خانواده های جوانی که تشکیل میشن، به خانواده هایی که تشکیل شدن و مدیریت و ریاست در او تعیین شده نبوده، توصیه کنم که به استقبال مدیریت مردانه بریم، یعنی مرد سالاری رو بپذیریم. مرد سالاری به رشد شخصیتی بچه ها کمک خوبی میکنه، به خصوص روی آقا پسرها اثر بسیار خوبی داره، روی دختر خانم ها هم مرد سالاری اثر خوبی داره. دختر خانم هایی که تو خونه های زن سالار بزرگ شدن، در زندگی آینده شون هم انتظار دارن خودشون تصمیم گیرنده باشن و هیچ تضمینی برای مسئله وجود نداره. بنابراین میخوام بگم که خانم ها استقبال نکنند از زن سالاری. دلیلش این هست که زن سالاری نوعی بار سنگین غیر لازم رو روی شانه های خانم ها فرود میاره، باری که شانه های ما خانم ها برای تحمل او ضعیف هست و توان او رو نداره و امکان شکستگیش بسیار زیاد هست. خانم هایی که بعد از سالها زندگی اظهار میکنن که خسته ام از زندگی و ای کاش این بار سنگین به دوشم نهاده نمیشد، خانم هایی هستن که بیش از حد بار سنگین تر از توانشون رو به خودشون تحمیل میکنن. ببینید خداوند بدن ما انسان ها رو به گونه ای آفریده که دو تا کلیه توش تعبیه شده، منتها وقتی یک کلیه از کار میفته خود به خود کلیه دیگه به قدر بزرگ میشه که کار او رو انجام میده. توی خانواده هم اینجوریه، وقتی پدر یا مادر از دست میره، خداوند به اون عضو باقی مونده توانی میده که او رو بزرگتر از حد عادی خودش قرار میده، به لحاظ روحی، به لحاظ عاطفی، که بتونه این بار روی زمین مونده رو هم انجام بده، منتها این به قیمت شکسته شدن و انجام کار مضاعفه. لذا میخوام بگم خانم ها خودشون به استقبال زن سالاری نرن و بسیاری از تدبیرهای جدی رو به همسرانشون واگذار کنن. شاید گفته بشه که نه آخه همسرم کفایت نداره، شایستگی لازم واسه این قسمت نداره. من میخوام پیشنهاد کنم که شما توی شایستگی هایش او رو تشویق کنید، بهش کمک کنید.
مثلا یکی از نکته هایی که آقایون دوست دارن هستش که اون توانمندی هایی رو که دارن تقویتش بکنی و اتفاقه به روش بیاری.
بله.
که بله تو خیلی خوبی، تو خیلی قوی هستی، تو خیلی
بله.
نکات مثبت داری.
یعنی این نکته به لحاظ روحی در مردان هست که وقتی مورد تأیید قرار میگیرن انرژی بیشتری پیدا میکنن واسه اینکه توی نقش های مردانشون تقویت بشن و حضورش
حاضر نیست.
نه انشالله که نیست، خدا در درونشون این توان رو قرار داده. خلاصه این که بهترین خانواده، خانواده بسامان و خانواده سالم، خانواده ای هست که هر کدام از ارکان سر جای خودشون باشن، مسئولیتشون رو به درستی بشناسن، تو ایفای وظایفشون درست عمل کنن و اگر خدای نکرده یکی از اعضا دچار مشکل شد، سایر اعضا با هماهنگی و همکاری سعی کنن نقش بخش تضعیف شده رو جبران کنن.
انشاءالله. خانم، اصطلاحی که حالا هم زیاد به کار بردیم هم بنده هم حضرت عالی، گاهی اوقات زن سالاری و مرد سالاری، اساساً این سالار بودن جایگزینی داره براش؟ مثلا ما بخوایم چیز دیگری رو جای اون قرار بدیم، چون ناخودآگاه انگار وقتی میگیم که طرف زن سالاره، ما احساس میکنیم دیگه این زنه واقعا از اون ریحانه بودن خودش خارج شده. یک خانومی که شاید اصلا نباید اون اقتدارهای مردانه رو داشته باشه، ولی انگار با این کلام بهش دادیم. یا اینکه مرد سالار دیگه اونقدر به قول شما وحشتناک شده که شاید آرزوی مرگش رو بکنن. چیزی داریم که جایگزین این اصطلاح بشه، واژه‌ای که جایگزین این اصطلاحات باشه، یک ذره خلاص ترمیم بکنه، تلطیف بکنه این بحث رو و این واژه رو که شاید از اون زمختی بیفته؟
درسته. من حالا اصطلاح ویژه‌ای نمیتونم جایگزینش کنم، فقط میتونم بگم که زن سالار زنیه که در بخش‌هایی که لازم نیست هم سعی کنه خودش مداخله کنه، در بخش‌هایی که ضرورت نداره تصمیم گیری به عهده او باشه مسئولیت قبول میکنه. تصمیم گیری فقط نیست، به اصطلاح قبول مسئولیته، و این مسئولیتی که شانه های انسان رو میشکنه و انسان احساس میکنه تحملش کم شده نسبت به او. و مرد سالار هم مردیه که حتی تو حیطه هایی که به زنان مربوط میشه سعی میکنه خودش مدیریت کنه، و این غلطه. مرد سالاری در به اصطلاح کلان، سیاست های کلان و مثل تصمیم گیری های بزرگ و اساسی زندگی بسیار بسیار مطلوب، توصیه قرآن هست، تقسیم جایگاه شخصیتی توی خانواده هست از منظر قرآن. اما اگر از حد خودش فراتر بره قطعا به یک خانواده ناسالم تبدیل میشه و دوباره بخشی از چرخ‌دنده های خانواده که چرخ‌دنده عطوفت و به اصطلاح همراهی و هماهنگی خانواده هست رو دچار آسیب میکنه.
بسیار. همه حرفایی که زدیم طبق توصیه‌ها و سفارش‌های قرآن بوده، طبق توصیه‌ها و سفارش‌های پیشوایان دین بوده، و به قول شما اگر اونهایی که برامون بر اساس این خلقت حتی وظایفمون رو بر اساس اونچه توصیه کردند جا به جا بکنیم، شیرازه زندگی به هم می‌ریزه. بپذیریم که گاهی اوقات فقط تسلیم بودن در مقابل حکم خدا اتفاقا کمکمون میکنه برای اینکه به هر حال هم قوتی بده برای ادامه راه، و همین که بدونیم به قول شما خیلی استقبال نکنیم، به خصوص برای خانم ها میگم که فکر نکنن حالا اگر رئیس شدن مثلا خیلی جایگاه بالایی دارن. نه، واقعا رئیس شدن به این معنا نیست که الان تو مثلا یک حقوق بیشتری در خانه بخوای دریافت بکنی یا اینکه امتیازی به تو داده بشه. نه، مسئولیت هات رو بالا میبره، و بپذیر که با اون روحیه لطیف زنانه تو ممکنه منافات داشته باشه. شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت همچنان برنامه مهر زندگی رو نگاه میکنید و منتظریم صحبتهای شما رو بشنویم، پیامکهای شما رو دریافت بکنیم که به سامانه پیامکی 301203 ارسال میکنید، و اینکه اگر تجربه‌ای دارید یا سوالی دارید از محضر سرکار خانم دکتر فخر روحانی با ما در میون بگذارید. انشاءالله در برنامه های آینده حتما به سوال های شما پاسخ دادی خواهد شد.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکی هم نشینی کن تا زندگیت با صفا کرده است.
دل و جانتون از عطر الهی و یاد خدا سرشار باشه انشاءالله. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ما همچنان با برنامه مهر زندگی در خدمت شما هستیم. انشاءالله که شب بسیار آرامی رو در کنار خانواده های عزیزتون تجربه کنید و همراهی بفرمایید این برنامه رو با بنده و سرکار خانم دکتر فخر روحانی. امشب مبحثمون درباره جایگاه و نقش مرد بود، جایگاه و نقش پدران عزیز که به هر حال ستون زندگی و ستون خانه هستند، مایه آرامش بچه ها، مایه آرامش مادر خانواده. و گفتیم که اگر به هر دلیلی وجود پدر نباشه و فقدانش احساس بشه، ممکنه چه خطراتی بچه ها رو و کلن خانواده رو تهدید بکنه. خانم خیلی صحبت کردیم از این که حالا یه پدری ممکنه نباشه، یعنی وجود فیزیکی نداشته باشه به هر دلیلی، حالا ممکنه از دنیا رفته باشه، ممکنه بر اثر طلاق. غافلیم از پدرهایی که باز هم به نظرم به خاطر اون عطوفتشون، مهربانیشون و اینکه تمام تلاش خودشون رو میخوان بکنن و واقعا این یک خصلت شاید برای بسیاری از پدرها باشه که حداقل در سرزمین ما این گونه هست که اونها با همه توانشون و همه انرژیشون تا اون لحظه‌ای که میتونن در نوبت‌های مختلف کار میکنن و غافل از این که شاید خیلی وقتها ممکن از لحاظ اقتصادی نتونن توانایی کافی رو داشته باشن اگر بخوان این چند شغل بودنشون رو کنار بگذارن، اما این حس غیرت مردانشون برای اینکه همیشه میخواد خانواده در آرامش باشه، در آرامش اقتصادی باشه، در اینکه بچه ها در رفاه باشن، آیا چقدر این تایید میشه؟ و ضمن احترام به همه پدران و همسران و آقایونی که واقعا همه تلاش خودشون رو دارن میکنن فقط به خاطر خانواده، اما بالاخره شاید لازم باشه ما توی این برنامه یک گوشزدی بکنیم، توصیه‌ای بکنیم از این بابت که خب گاهی اوقات یک چیزهای با ارزش‌تری رو ممکنه از دست بدید و چطوری میشه رو تعدیلش کرد.
درسته. خدمت شما عرض کنم پدیده‌ای که ما این سالها خیلی زیاد مشاهده می‌کنیم هم نکته‌ای هست که شما اشاره کردین. خانه‌هایی که از وجود پدر بسته برخوردار هستن به حمد الله. اما عملاً پدر رو نمی‌بینن. بچه‌ها خوابن، پدر از خونه میره بیرون، دوباره بچه‌ها خوابن، پدر میاد. یا غیبت‌های طولانی به خاطر شغل داره و اگر از او پرسیده بشه چرا، میگه به خاطر اینکه چرخ زندگی به چرخه، به خاطر اینکه زندگی سخت می‌گذره بهمون، از جهت مالی نمیتونیم تأمین کنیم. این نگرش ویژه ماست که فکر میکنیم همیشه ما قرار از جهت مالی خانواده رو تأمین کنیم. فراموش میکنیم که خانواده غیر از نیازهای مالی و مادی، نیازهای عاطفی دارن، نیازهای روحی روانی دارن و نیاز به مراقبت دارن. گاهی وقتها در سایه غیبت طولانی پدر اتفاقهایی تو خونه میفته که بعدها وقتی پدر متوجه میشه میگه ای کاش این پول رو نیاورده بودم توی خونه، ای کاش این مقدار مثلا عدم حضور من پررنگ نمیشد توی خونه. غیبت هایی که جبرانش دیگه ممکن نیست، دشواره. سالهای حساس دوران نوجوانی یه آقا پسری که مادر از اقتدار لازم تو خونه برخوردار نیست، لذا رفت و آمد و ورود و خروج این بچه رو نمیتونه کنترل کنه، اتفاقهایی میفته که باعث نگرانی میشه. همینطور دختر خانمی که تو سنین نوجوانی هست نیاز داره که سایه عطوفت پدرانه بالای سرش باشه، اما به علت اینکه پدر مشغله های مادی رو مقدم دونسته، متاسفانه آسیب هایی به خانواده وارد شده که جبرانش بسیار دشواره. من همینجا میخوام از همه پدرهای عزیز ضمن اینکه دست زحمت کششون رو میبوسم، خواهش کنم که تدبیر کنن. به این تدبیر غیر از کار کردنه. یه کارگر کار میکنه، یه مهندس تدبیر میکنه کار رو. تدبیر کنن امور خانواده رو. چگونه تدبیر کنن؟ گاهی وقتها اینکه من همیشه نگران اینم که بچه هم نگم ندارم، این موضوع انقدر بزرگ شده توی ذهن ما که باعث شده بعضی از اولویت ها به فراموشی سپرده بشه. اتفاقا بعضی وقتها بچه ها باید ندارم رو تجربه کنن. خیلی خوبه. یعنی گاهی وقتها حتی وقتی داریم، روانشناسا توصیه میکنن وقتی داری و میتونی تأمین کنی برای برآوردن نیاز فرزندت زمان بگذار. بگو باشه ماه دیگه، بگو دو هفته دیگه، بگو صبر کن، بگو حالا این ضرورت نداره. اتفاقا بخشی از نابردباری های نسل جوان ما حاصل اینه که پدرانشون، مادرانشون همیشه مراقب بودن یه وقت روحیش حساس، لطمه نخوره، بذار حساس باشه، بذار لطمه بخوره، اشکال نداره، باید تجربه کنه اینها رو. همیشه توی زندگی، بله، توی زندگی همیشه همه چیز مهیا نیست، لذا باید خودمون رو برای روزهای نداشتن، برای نشنیدن آماده کنیم. به خاطر همین هم پدرها به جای اینکه فقط تدبیر مسائل مالی و مادی خانواده رو بکنن، توی مهندسی خانواده تدبیر عطوفت، تدبیر مباحث روانی و تدبیر تربیت خانواده رو داشته باشن، که این البته مقدم
در یک کلام مهندسی زندگی بله. رو به دست بگیریم بله. و با تدبیرهای لازم سعی بکنیم این زندگی انشاءالله گرم تر بشه. خانم متشکرم از حضورتون در برنامه امشب، توصیه های بسیار خوبتون و از همراهی همه شما بینندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. حواسمون به نگاه مهربون خدا باشه که چشمش به زیباتر شدن و لایقتر شدن ما هست. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خدا حافظ و نگهدار همتون.